سادگی ها، شب تحویل سال و فال حافظ، شب شور و شب دلدادگی ها، بهار و شادی و شوق شکفتن، صدای نم نم بارون زیبا، دل هر عاشقی پروانه میشه به عشق لاله های سرخ صحرا. گل بابون تکرارت مبارک.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو تهران، دعوت میکنم برنامه بعدی ما رو بشنوید با عنوان تمام قد.
به عظمت کوه دماوند، به حرمت بزرگان علم و فرهنگ ایران زمین، رادیو تهران به احترام شما تمام قد می ایستد.
به نام خدایی که خاک آفرید، کزان خاک انسان پاک آفرید. به نام خداوند نیکو سرشت، که او در جهان بذر نیکی بکشت. به نام مناسب ترین واژه ها به رسم محبت، به نام خدا. به نام آن خدایی که نام او راحت روح هست و پیغام او مفتاح فتوح هست. درود و عرض ادب خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو تهران، و سلامی ویژه خدمت شما شنوندگان نازنین برنامه تمام قد. من امیر سلیمانی مقدم هستم و افتخار اجرای این قسمت از برنامه تمام قد رو دارم. میهمان گرانقدر این قسمت یکی از هنرمندان برجسته و محبوب کشور عزیزمون ایران و یکی از مفاخر عرصه تئاتر و تلویزیون و سینما هستند. در خدمت استاد عبدالرضا اکبری هستیم و تمام قد در محضر استاد میستیم. استاد سلام و عرض ادب و ارادت، خیلی خیلی خوش اومدید به استودیوی برنامه تمام قد.
به نام خالق زیبایی ها سلام عرض ادب دارم خدمت شما و همطور خدمت شنوندگان محترم برنامه تمام قد رادیو تهران. خیلی خوشحال هستم که فرصتی در اختیارم گذاشته شد تا در این برنامه حضور پیدا کنم و جوابگوی سوالات شما باشم.
سلامت باشید. خیلی خیلی افتخار میکنیم که در خدمتتون هستیم. استاد عزیز، پیش از اینکه وارد مباحث حرفه‌ای بشیم، اگر اجازه بدی یه مقدار گپ و گفت خودمونی بزنیم به رسم همیشگی و یه مقدار تاریخچه زندگیتون بدونیم.
حتما.
خواهش می‌کنم. بفرمایید استاد، متولد چه سالی هستید و در کجا به دنیا اومدید؟
من 14 فروردین 1932 در شهر کرمان به دنیا آمدم.
خود کرمان؟
بافت کرمان.
بافت کرمان.
بافت. اونم البته چون من پدرم کارمند دولت بودن،
بله،
و خودشونم اصالتاً هم پدر هم مادر اصالتاً آذربایجانی بودن. بعد به واسطه ماموریتی که داشتن در کرمان، خلاصه ما مستقر شدیم اونجا، ما به دنیا اومدیم. هنوز چند سالی نگذشته بود ولی خب خوی خصلت کرمانی ها رو پیدا کردم فکر میکنم. چند سالی نگذشته بود دوباره راهی تهران شدیم. اومدیم تهران و بعد بزرگ شده تهران هستم.
بسیار عالی. پس هم اصالتاً آذری هستید، هم متولد کرمان هستید و هم که بزرگ شده
تهران هستید. تو هم جمع ببندیم میشه یک ایرانی دیگه، ایرانی کامل هستید.
بله همینطور. در چه خانواده‌ای به دنیا آمدید جناب اکبری؟
من راستش خانواده مثل همه خانواده‌ها، خانواده‌های خیلی سنتی که در واقع معتقدات خودشون رو داشتن، در این حال علایقی هم که داشتن خانواده من. پدرم به خصوص تو عالم موسیقی کار به تار، نوازندگی تار خیلی علاقمند بودن و می‌نواختن. عموی من از ویولونستای معروف کرمان بودن که سالها در همونجا زندگی کردن و بعد بدرود حیات گفتن. و اینکه خانواده یک همچین وضعیتی داشت و اینکه ما یک خانواده تقریبا شلوغ بودیم، 6 تا برادر و در دیوار خلاصه بالا می رفتیم. اینکه هر کدوممونم این آزادی رو داشتیم، آزادی عمل رو که هر رشته ای رو چه ورزشی چه هنری می خواهیم انتخاب بکنیم. آها. پدر این اجازه رو به ما داده بود، ضمن اینکه اون خواستگاه خودش و دیدگاه خودشون به ما میگفت. مثلا اون خیلی خیلی دوست نداشت که من وارد حرفه هنرپیشگی بشم. آها. اون خیلی نظامیگری رو دوست داشت، دوست داشت من حتما نظامی بشم. خودم پزشکی رو خیلی دوست داشتم، ولی خب دست روزگار و سرنوشت ما رو به این سمت کشون. ضمن این که خیلی ما همه تو خانواده خیلی فوتبالی بودیم، همه بچه ها برادرها یادم همه فوتبال بازی میکردیم، ولی به هر حال تو یک سنین دیگه تصمیم گرفتیم که وضعیت خودمون رو مشخص کنیم، یا هنر یا فوتبال، نمیشد تو همان با هم هر دور با هم پیش ببریم. اینه که به هر حال در یک مقطعی که بعد از دیپلم بود فکر میکنم دیگه مجبور شدم از فوتبال یه خورده فاصله گرفتم.
بعد از دیپلم
بله. حالا قبل از دیپلم خیلی اتفاقا افتاد، خیلی زیر و بم داشتیم، خیلی اوج و فرود داشتیم، خیلی مسیرهای مختلفی رو رفتیم، کارهای مختلف کردیم، ولی خب بعد از دیپلم دیگه من مسیرم کاملا مشخص شد. ضمن این که خیلی قبل‌تر از دیپلم من تو دوران دبیرستان و توی اون محله خودمون، محله قدیمی خودمون در تهران، کار تئاتر رو شروع کردم.
بسیار.
آره اون در سن مثلا 14 15 سالگی هنوز درس می‌خوندم.
هنوز درس می‌خوندی.
یادم ما مثلا تو اون سن خیلی پایین من تئاتر رو از توی کوچه شروع کردم.
بسیار.
تو محله تو کوچه جایی رو نداشتیم و نمیدونستیم هم جاهایی هست توی همون محله قدیمی خودمون که میشه بریم اونجا مشغول جانم.
میانه کلمتون است، تو چه محله‌ای از تهران؟
محله میدان خراسان، شهباز جنوبی، خیابان قدیمی بیسیم نجف آباد.
خیلی ناجور هم محلی هستیم.
بله من اونجا تو کوچه معمولا جشن‌ها برگزار می‌شد به مناسبت‌های مختلف، مثلا فرض کنید میلاد حضرت رسول اکرم و بعد بله. میلاد امام زمان. بعد بچه‌ها بزرگترهای محل می‌اومدن اونجا کوچه رو چراغونی می‌کردن با این کاغذای سه‌گوش، با این نقش شیرینی‌های معروفی که اون موقع بود که باش جعبه شیرینی رو می‌بستن، می اومدن کاغذهای رنگی رو اینا رو قطع قطع می کردن، چسب می زدن، بعد از این ور کوچه به اون ور کوچه، حالت زبدری
تو اعیاد
خیلی فضا اعیاد مختلف. بله. بعد جشن بود، موسیقی بود و یه تئاترایی که به صورت فیل بداهه کار می شد، تختی می زاشتن به رسم همون تخت حوزی.
بله.
اون نمایش های تخت حوزی که بیشتر بر اساس فیل بداهه گویی شکل می گرفت، یک محوری داشت که اونم سیاه بود، یه نوکری بود که خیلی شیطون بود و از در دیوار بارون می رفت سر به سر مثلا اربابش می زاشت. بر اساس اون بچه ها نمایشنامه های فیل بداهه چیز می کرد. ما همینجوری به طور خیلی شوخی و خیلی غیر منتظره و اینکه اصلا پیشبینی هم نمیشد، من جز تماشاگر بودم، وایستاده بودم، یکی از بچه‌ها ما رو کشید وسط نمایش، ناخودآگاه مجبور شدیم،
غافلگیر
شدیم. آره غافلگیر شده بودم. یه لحظه هم بچهای محل همه خندیدن و اینا، ولی از همونجا بازی ما شروع شد.
جالبه.
یکی از خاطرات تو همون لحظه بگم خدمت، این خاطره مال اون موقع بود، به من گفت چرا اینجا وایستادی؟ برو اون چیزی رو که بهت گفتم بخر. من مونده بودم که چی باید بخرم، حالا یهو تبدیل شدم به یک بازدگر. کسی که توی این خونه خدمتکاره،
بله.
نوکره. حالا ما رفتیم تو حیات، حیات در واقع پشت صحنه ما بود. بله. رفتیم تو حیات که بریم چیز بخریم. اون موقع معمولا میوه و چیزایی رو که مردم خریداری میکردن تو پاکت‌های کاغذی میذاشتن.
درست.
یه پاکت کاغذی اونجا بود، من یهو نگاه کردم اینور اونور، حالا اونم هی داد میزد کجایی، چرا نمیای، چرا خودتو نمیرسونی. من یهو دیدم یه بچه گربه تو گوشه حیات هست. این بچه گربه رو انداختم توی این پاکت، درشم بستم اومدم. شما حالا در نظر بگیر تو اون لحظه این چقدر غافلگیر شد. اون که خودش منو یک لحظه غافلگیر کرد، وقتی که در پاکت و پاکت فکر کرد مثلا سیب زمینی و پیاز.
دست بالای دست بسیار است.
این خیلی قضیه خیلی فلبداهی تو ذهن من اومد. اونجا ما به اهمیت کار بازیگر به عنوان کسی که باید فلبداهی‌گویی رو داشته باشه، پیش زمینه‌اش رو داشته باشه و بعد این رو تقویتش بکنه، و الان یکی از دروس مهمه توی دانشگاه‌های بازیگری، دانشگاه‌های بازیگری
بداهه‌پردازی.
اصلا یک واحد برای خودش مستقل شده و اینقدر مهمه، و حتی کسانی که الان پایه‌گذار یک سری این متدهای بازیگری بودند و هستند و داره تدریس میشه، اصلا میگن باید بر اساس پای فلبداهه‌گویی بری تا نزدیک بشی به نقش و بعدم به اون دیالوگایی که آره نوشته شده.
بسیار.
حالا این اومدن روی صحنه و بعد این گربه که خنده ایجاد کرد در من یه انگیزه ایجاد کرد. من فکر کردم میتونم هنر بشه بشم.
اون طرف مقابلت چه واکنشی نشون داد که گربه دید؟
پاکتو که باز کرد گربه جیغ زد برید بیرون. خب قطعاً قاعدتاً ترس و فریادی که کشید اصلا فکر نمی‌کرد. از همونجا ما دیگه وارد چیز شدیم. دیگه سال بعد دیگه ما شدیم یواش یواش یکی از بازیگرایی که پای ثابت این نمایشای این چیزه، این مناسبت هاست.
بسیاره.
دیگه اون لباسای مخصوص می پوشیدیم و صورتمون رو تغییر میدادیم و با گریمایی که داشتیم، گریممون هم که البته گریم نبود، مثلا با زغال صورت رو سیاه می‌کردم. زغال پودر می‌کردم صورت می کردم با روغن و این چیزا. و بعد از همونجا ما دیگه جذب یک سری کانون‌ها شدیم که اون نزدیک فعالیت بود، کانون‌هایی که
در هم محله بیسیم.
بله بله، تا خود بیسیم، تو خود اون پارک بیسیم که انتهای
همچنان برقراره.
همچنان هست.
بله بله.
بعد اونجا بود که اونجا یهو دیدیم که چقدر امکانات خوبی در اختیار نوجوانا میذارن. هم از کار نقاشی، نمیدونم بچه‌هایی که برای تئاتر اومده بودن، برای موسیقی اومده بودن، حتی برای فیلم برداری. یادم یه آپارات کوچولی بود یا یک دستگاه فیلم برداری کوچولی بود که یک دو تا از دوستان ما اصلا سری کشته شدن به اون سمت. یعنی اینقدر سینما رو دوست داشتیم، حتی در کنار اون کارمون سینما رو هم خیلی علاقه داشتیم. یکی از بچه‌ها کشیده شد به سمت اون آپاراته و اون دستگاه پروژکتوره، نمیدونم یک چیز بود، یک دستگاه فیلم برداری بود فکر میکنم، از این دستگاهی که میگفتن به صورت 8 میلیمتری فیلم برداری میکرد. و الان یکی از کارگردانهای تلویزیون سینماست، کارگردان بزرگه که حتی خارج از کشورم ایشون رفتن و فیلم هم ساختن.
بسیار عالی.
دورانی که مثلا ما این کارا رو میکردیم در کنارش حالا تحصیل میکردیم، چون پدرمون یه کارمند بود.
بله.
اونقدر علاقه به کارم داشتیم، به شغل. تابستونا که میشد به هر طریقی که بود هممون یه جورایی مشغول میشدیم. من یادمه در تابستونای مختلف شغلای مختلفی رو کار کردم که شاید الان توی این برنامه اولین بار به زبون میارم. تا حالا در هیچ مصاحبه‌ای من اینا رو نگفتم.
بسیار عالی.
یعنی فرصتش پیش نیومد، نه اینکه بخوام خجالت بکشم یا شرمنده این کار باشم، چون معتقدم که کار آدم رو بزرگ میکنه.
درست.
کار آدم رو میسازه.
قطعاً.
هر کسی رو. من اون موقع تو میدون کار کردم،
میدون میوه
نزدیک ما بود.
بله.
میدون شوش.
بله بله.
میرفتیم اونجا برای کسی کار میکردیم تو سه ماه تعطیلی تابستون که این بارفروش بود و این تو این چرخ ها میوه میریخت و ما رو راه مینداخت، ما میومدیم میوه. یا مثلا از این بستنی های کیم و اون موقع میگفتن آلاسکا.
بله،
یا بستنی های یخی. آره، با یک جعبه‌ای داشت که چهار چرخ داشت، مثلا تو اونا ما میمدیم میفون. هم خرج خودمون رو در میوردیم، هم سرمون گرم بود. تو طلا فروشی کار کردم تو بازار.
بله.
سه ماه من جزو کارگرایی بودم که اینم چون اون کسی که ما رو اونجا مشغول کار کرد تو محلمون بود، پدرمون گفت و ایشون گفت خیلی خب بگو از فردا بیا سر کار. ما رفت پای کوره می نشستیم توی ذوب طلا، توی ذوب فلزات. اینجوری من کار میکردم و از نزدیک با یه سری چیزا، چهار سرچشمه توی یکی از تابستونا توی قفس سازی کار کردم.
قفس سازی
که برای مغازه ها، قفس های آهنی بله که الان توی سوپرمارکت ها بقالی ها میذارن، لوازمشون رو میذارن. اینا رو با پیچ و مهره نصب میکردیم دیگه، یاد گرفته بودم، میرفتم تو مغازه ها نصب میکردم که حتی دستم برید از مچ، خیلی بد بود که عجب. همونجا اون صاحب کارم منو برد و بخیه زدن و اینا. این یادگار اون دورانه.
در محضر استاد گرامی جناب آقای عبدالرضا اکبری هستیم. استاد، صحبت به جای خیلی جالبی کشیده شد. پیشنهاد میکنم همینجا بفرمایید که روند تحصیلتون به چه صورتی بود و در واقع توامان با همین کارهایی که انجام میدادید چجوری شما وارد هنر شدید؟
از همون سالی که گفتم خدمتتون، من 14-15 سالگی بود فکر میکنم کشیده شدم به همین کارهای نمایشی و بعدم که جذب همون کانون پرورش فکری و بعدم که یه مرکزی بود به نام مرکز رفاه بیسیم. این مرکز هم یک مددکارای توش بودن که اینا خانواده ها رو جذب میکردن، بهشون آموزش های خانوادگی میدادن، مسائل خانوادگی و بعد ماها رو هم جذب کردن که ما دیگه از همونجا تئاتر شروع کردیم. یک گروهی یواش یواش اونجا شکل گرفت که ما هم کلاس بودیم، هم محل بودیم، همین که هم گروه بودیم.
و این چند سالگی استاد؟
این تقریبا میگم از 14-15 سالگی که ما که من فکر میکنم
یعنی تو دوران راهنمایی
راهنمایی بله. ما البته راهنمایی نداشتیم، ما از ششم دبستان که تموم میشد بله. دیگه وارد دبیرستان میشدیم، هفتم دبیرستان، هشتم دبیرستان، به این شکل بود. همون بچه ها الان فعالن، یعنی الان کار میکنن، الان جزو بازیگرا هستن. آره خیلی هاشون کشته شدن تو همون زمینه هنر، الان دکوراتور خیلی معروفی هستن، گریمور معروف هستن، بازیگرای خوبی هستن که الان دارن کار میکنن، از جمله آقای مهدی میامه، محمود جعفری، کریم اکبری مبارک، امیر نیکیار، امیر
بسیار همدوره شما،
همه همدوره ما، علی ساغرچی، خیلی از بچه‌ها الان خارج از کشور به سر میبرن. همه هم بعد از دیپلم که تو همون محل دیپلم رو گرفتیم، همه وارد دانشگاه شدن، هنرهای زیبا، دانشگاه دراماتیک، دانشگاه دراماتیک و تا مقطع لیسانس و فوق لیسانس هم پیش رفتن، خیلی از بر بچه‌ها دوستای خودمون. ما در این حال هم تو دبیرستان کار می‌کردیم هم توی همون مرکز. بسیاری از نمایش‌هایی رو که دست نوشته بود، ابتدای امر دست نوشته‌های خودمون رو کار می‌کردیم، روی صحنه می‌بردیم. تو همون دوران آقای داریوش مؤدبیان به عنوان اولی مربی اومد بالا سر ما،
بسیار عالی،
و واقعا با ما کار کرد، یعنی کارهایی رو، آموزش‌هایی رو داد که الان توی دانشگاه‌ها مرسوم هست، یعنی زبان بدن، بیان، تمرینات بیان، بعد روخونی کردن به صورت کلاسیک، آکادمیک
بله.
تجزیه تحلیل کردن، آنالیز نمایشنامه‌ها و بعد اینکه تقسیم نقش، عرض کنم تمام مواردی که مربوط به نمایش میشه و اونا توی دانشگاه تدریس میشه، آموزش داده میشه. بعد از آقای داریوش مؤدبیان، آقای بهزاد فرهانی از مربیانی بود که اومد و دیگه ما سالها با هم کار کردیم و نمایش‌های متعدد رو روی صحنه بردیم و خودش هم که از گوینده‌های بسیار قدیمی و قوی رادیو بود که در بیشتر نمایش‌ها بود و من به اتفاق بهزاد فرهانی 6 ماه هم به اصطلاح در رادیو آموزش دیدم، نمایش رادیویی کار کردم.
زمانی که شما با آقای فرهانی کار میکردید که در واقع بعد از آقای مؤدبیان فرمودید،
بله بله،
اون موقع حدودا چند سالگی بودش؟
فکر میکنم دیگه رسیده بودیم سن 20 سال ما دیگه. آه. تو این از 18 سالگی آقای مؤدبیان دیگه وارد گروه ما شدن تا 20 سالگی 21 سالگی بودن، بعد آقای بهزاد فرهانی تو همین سن و سال اومدن دیگه. ما یاد گرفته بودیم که دیگه نمایشنامه بریم، کتاب نمایشنامه بخریم بخونیم، از همون کتاب‌ها استفاده کنیم دیگه. از درست کارهای فعل بدایه گویی فاصله گرفته بودیم،
بله،
از سوژه‌های تکراری که واسه هم دیگه تعریف می‌کردیم همونجوری نقش‌ها تقسیم می‌شد فاصله گرفته بودیم، دیگه نمایشنامه رو می‌خوندیم.
بسیار عالی.
یکی از نمایشنامه‌هایی که کار کردیم که خودم کارگردانی کردم تو اون سن و سال،
تو همون سن 19
تو همون سن اولین کار کارگردانی من نمایشنامه ناقالدی بود نوشته آقای بهزاد فرهانی.
بسیار.
همون نمایش باعث شد که ما آقای بهزاد فرهانی رو دعوت کردیم به گروه و ایشون شدن دیگه جزو کسانی که ما سال‌ها با هم کار کردیم، نمایشنامه رو صحنه بردیم. بسیاری از نوشته‌های ایشون رو از جمله نمایشنامه عروس، نمایشنامه شوخی در گود، قربت، کوچ، پتک، معدن، اینا نوشته‌های ایشون بود که ما دیگه بازیگر بودیم، دیگه به عنوان بازیگر با ایشون روی صحنه‌های تئاتر بردیم. اینا دیگه سال‌های خیلی خیلی بدتر اتفاق افتاد که دیگه یه پختگی خوبی رسیده بودیم در تالار مولوی، در تالار فرهنگ ما این نمایشنامه ها رو اجرا کردیم. قبلش بیشتر تو همون محیط این نمایشنامه رو صحنه می بردیم که اکثرا بیننده های ما هم همون خانواده ها بودن، خانواده های خودمون بودن، بعد مردم بودن که اینا می اومدن به صورت رایگان نمایشنامه ما رو می دیدن و اون اجراها برای ما تجربیات خیلی خوبی بود. دوران بسیار خوبی بود، دوران سازنده‌ای بود برای همه ماها. هممون مشتاق بودیم، با انگیزه بودیم، دوست داشتیم، از خانواده‌های متوسط و زیر متوسط بودیم و عشق داشتیم به کار کردن. چیزی به نام پول برامون مطرح نبود، با اینکه پول تو جیبی نداشتیم کار میکردیم، اون پولایی رو که در میآوردیم یه جوری خودمون رو میرسوندیم به اینکه تئاتر ببینیم، بله، سینما ببینیم،
بله.
ما هر سال عیدای نوروز با همون پولایی که اندوخته کرده بودیم تو این قلک‌ها پولامونو می‌ریختیم، بعد قلک‌ها رو می‌شکستیم، پولا رو برمی داشتیم می‌آوردیم، فیلم‌های مورد علاقمونو می‌دیدیم.
بله.
علاقمند به سینما شدیم، هم زمان هم سینما هم تئاتر. این علاقه الان هست توی بسیاری از برای بچه‌های جوان، ولی خیلی زود دوست دارن که این مسیر طی بشه، زود به شهرت برسن، زود به محبوبیت برسن. ما اون موقع چیزی به نام این رو اصلا جزو چی میگن آرزوهامون نبود. ما اون تجربیات برامون خیلی مهم بود و 10 سال ما اینطوری زندگی کردیم. 10 سال تئاتر کار کردیم، تئاتر بدون این که چشم داشتی داشته
باشید. استاد فرموده بودید که خیلی علاقه مند بودید که پزشک بشید.
بله،
بله،
جایی
که من میدونم رشته تحصیلیتون هم تجربی بوده.
بله، دقیقا.
الان هم که میفرمایید اصلا به هنر و نمایش و حتی سینما به چشم یک شغل نگاه نمی کردید.
دقیقا.
چی شد که این مسیر کم کم عوض شد؟
توی مقطع دیپلم معمولا خیلی یک لحظه تصمیم گیری خیلی خاصیه، یعنی اون بله. سالا همه میموندیم که چیکار بکنیم، حالا کدوم مسیر رو بریم. من یادم مدرسه عالی ورزش امتحان دادم، دانشکده دراماتیک و هنرهای زیبا امتحان دادم، رشته زبان امتحان. ببین چقدر مختلفن اینا، چقدر فاصله دارن. و باز یکی از اون چیزهایی که خیلی علاقمند بودم واقعا رشته پزشکی بود.
خب جالبه که توی اون اینو بدونیم، توی اون رشته های مختلفی که شما آزمون دادید توی اونها رتبه قابل قبولی کسب کردید و بازم رفتید سراغ هنر؟
نه، امتحانا خیلی سخت بود.
آها.
امتحانا بسیار سخت بود، زبان که اصلا نمره نیاوردم، ورزش نمره نیاوردم، اینا رو بگم. و بعد اینکه رشته هنریمون چرا، ولی پزشکی هم همینطور، پزشکی هم خیلی عجیب بود. پزشکی رو من بعدها فهمیدم که من فقط یه جوری جسارت این رو داشتم، شهامتش رو داشتم که مثلا یک سری کالبدشکافی انجام میدادیم، چون ما رشته طبیعی بودیم، تجربه بودیم، مثلا توی اون فیزیولوژی اون چیزا، حیوانات، جانورا، این چیزا. یک بار یک کار خطایی کردم، خیلی خاطره تلخی هم از برام. بعدها دیگه فهمیدم عجیب این کار اون موقع انجام دادم، ولی الان دیگه جرأتشو ندارم، دلشو ندارم. مثلا خیلی دوست داشتیم بدونیم که این قورباغه خب این چجوری اعضای داخلی بدنش به چه صورت هست، و ما اینو شکافتیمش با همون چیزهای اولیه خودمون. خیلی کار خطرناکی بود، البته بیهوشش کردیم، خیلی راحت بود. بعد اینکه قلب این که میزد اینا برای ما خیلی جالب بود، و اینو تو کلاس انجام دادیم ما. درسته. تو کلاس با حضور خود آموزگارمون.
اگر در اون زمینه‌های دیگه رتبه قابل قبولی به دست می آوردید، احتمال داشت که الان مسیر زندگیتون این نباشه؟
ممکن بود، بله بله ممکن بود. من اگر مثلا مدرسه عالی ورزش نمره آورده بودم، شاید الان یه کارشناس ورزشی بودم، مثلا فرض کنید منتقد ورزش بودم یا مفسر ورزشی بودم، یا چون ورزش پا به پای هنر دوست داشتم و دارم
همچنان.
من
دوست دارید؟
الان یکی از
شناگر بسیار خوبی هستی.
خواهش می‌کنم. نه اونا که حالا به هر حال از دوران کودکی با همون بوده، ما اصلا استخر رو ترک نمی‌کردیم.
درسته.
ما سر میدون خراسان یه استخری بود. بعد
استخر جهان پناه
اسمشو الان حضور زده ندارم. بله. یادم یه زمین ورزش فوتبالی هم داشت. بله. اصلا فوتبالیستا فوتبالیستای اون موقع تیم ملیمون میمدن اونجا تمرینا رو میکردن. ما برای دیدن بچه تیم ملی همیشه میرفتیم سر میدان خراسان، وای میسادیم تا اینا از ورزشگاه بیان بیرون ببینیم، مثلا بازیکنهای قدیم مثل ناصرخان اجازی، همایون بهزادی، نمیدونم مصطفی عرب، جدیکار، رنجبر، اینا بازیکنهای خیلی شاخص، آقای علی جباری که همچنان تشریف هستن توی استقلال. بعد از همونجا علاقمند بودیم، علاقمند به فوتبال بودیم، میرفتیم مثلا میرفتیم شیرودی، میرفتیم اونجا فوتبال ها رو میدیدیم. اون موقع به امجدیه میگفتن شیرودی. بعد فوتبال هم بازی میکردیم تو محل. بله. تیم داشتیم. تیم داشتیم و هر هفته مسابقه. اون موقع هم نحوه مسابقه دادن اینجوری نبود، نه گوشی داشتیم، نه فضای مجازی داشتیم، نه نامه داشتیم، پاکت داشتیم. ما تو دیوار می نوشتیم با رنگ تیم فلان، مثلا تیم اسم المپیک بود، تیم المپیک آماده مسابقه است، با هر تیم آماده مسابقه است. همیشه معمولا برای مسابقات یه کاپ چیزی هم در نظر می گرفتن که اون به عنوان جایزه بود. بعد تو اون زمین های خاکی با اون کفش های میخدار، کفش هایی که دست دوم معمولا میرفتیم میگرفتیم پامون میکردیم. این علاقه رو همچنان دارم، جز کسانی هستم که الان
هنوز هم فوتبال بازی
میکنم. هنوز فوتبال رو میبینم.
میبینم.
آره خیلی کم بازی میکنم، ولی دویدن و ورزش های مثلا اینجوری رو مثل نرمشی ها، ورزش های کششی، شنا، اینا رو حتما خودم انجام میدم، ولی فوتبال و هم لیگای اروپایی رو هم لیگای ایرانی رو.
بفرمایید که همچنان که این تحصیلاتتون رو ادامه دادید و تئاتر رو هم پیگیری می کردید، کی ازدواج کردید؟
ما در ادامه مسیرمون شد سال 57.
بله.
سال 57 اتفاقی افتاد، انقلابی شد در مملکتمون که یو
اون موقع تقریبا شما 25 سالتون.
بله بله حدودن. بله دیگه ما تئاتر رو دیگه یواش یواش دیگه تئاتر رو حرفه‌ای تر کرده بودیم. دیگه تو تالارهای مختلف اجرا میکردیم. تا سال 60 هم همچنان تئاتر به صورت حرفه‌ای کار کردیم، چند تا از نمایشنامه ها رو اجرا کردیم توی سالن‌های مختلف تهران، 30 شب اجرا. دیگه اصلا وارد عرصه بازیگری شد بودیم به طور خیلی جدی،
به طور حرفه‌ای.
خیلی جدی،
یعنی در واقع به شغلتون تبدیل شده بود؟
هنوز شغل نبود.
آها.
من اون موقع یه جایی هم از سال 56 57
بله
من یه جایی استخدام شدم به واسطه یکی از دوستان. من رفتم کارخونه بنز خاور.
بله.
و 4 سال توی بنز خاور کارمند فروش بودم، قسمت فروش.
درسته.
کامیون. تازه اونجا به یک سری اطلاعات، الان من مثلا اطلاعاتم راجع به کامیون و 1921 و 2624 و تریلی و اینا الان کامله تقریبا.
بسیار.
یعنی کاملا میدونم چه کامیونایی، چه مدلایی هستن، بعد چه چیزایی دارن، چه کیفیتایی دارن. بعد ما 4 سال این درست خورد به قضیه جریان اتفاقاتی که افتاد و بعدم این که ما در کنارش هم تاعت بازی میکردم، هم این شغلمو داشتم، باز همچنان چشم داشتیم مسائل مالی و این چیزا نداشتیم.